بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مسئله 39 از مسائل باب مضاربه بود. مسئله 39 در ارتباط با این بود که عامل امینه، چون امینه ضامن نیست مگر در مواردی که خیانت باشه یا تعدی باشه و یا تفریط باشه. به اینجای کلام مرحوم سید رسیدیم که اگر عامل در یه برهه تعدی یا تفریط کنه، اما خسارت و ضرر در اون زمانی حاصل بشه که دیگه تعدی و تفریط نکرده، آیا باز ضامن یا ضامن نیست؟ به عبارت دیگه صرف حدوث خیانت یا تعدی و تفریط موجب ضمان است در بعد، ولو هیچ ربطی به اون قصه نداشته باشه، یا نه باید خسارت مستند به اون تعدی و تفریط باشه؟ این موضوعی بود که سخن گفتیم. ادله‌ای رو مطرح کردیم در ارتباط با استمرار زمان، یا به عبارت دیگه صرف حدوث تعدی و تفریط موجب زمان است ولو فی ما بعد. ولی در برابر آقایون می‌فهمن این ادله ناتمامه و در حقیقت عامل اگر از تعدی و تفرید خودش رجوع کرد و حق امانت رو در بعد رعایت کرد، هرچند خسارت یا تلفی وارد بشه ضامن نیست. پس مدعای مرحوم سید و مشهور عبارت است از عدم ضمان عامل در فرض رجوع از تعدی و تفرید. خب یه بار دیگه عرض کنم، اگر کسی تعدی و تفریطی کرد و به سبب اون تعدی و تفریط او حتی در بعد از اون تعدی و تفریط خسارت و تلفی وارد شد، عامل ضامنه در فرضی که این خسارت و ضرر مستند به تعدی و تفریط باشه. اما اگر از تعدی و تفریط برگشت و خسارتی بر مال المضاربه وارد شد، دو تا نظر بود. نظر قبل رو خوندیم، نظر دوم نظر مرحوم سید بود. مرحوم سید استدلالی که بر فرمایش خودشون میکنن، میفرمان که دلیل ما بر عدم زمان اینه که لأن المفروض بقاء الاذن، مفروض اینه که مالک کماکان به عامل اذن در تصرف در مال داده و سبب زمان هم که تعدی و تفرید بوده مرتفعه. پس مقتضی موجود، مانع مفقود در ارتباط با امانت. یا اگر قرار باشه از مرحله زمان نگاه بکنیم، اون چیزی که مقتضی برای زمان بود عبارت بود از تعدی و تفرید، تعدی و تفرید هم که وجود نداره. خب از سوی دیگه هم این آقای عامل معزون من قبل المالک، پس اذن من قبل المالک هست، علت زمان که همون تعدی و تفریط باشه اونم مفقوده، پس وجهی برای ضامن دانستن عامل وجود نداره. دیگه اون ادله قبلی رو هم که جلسه قبل گفته بودیم، فرمایش ایشون فرمایشی است که مشهور متأخرین می‌فرمان. این که عرض می‌کنم مشهور متأخرین، من راستش متقدمین رو تتبع نکردم، شاید اونام نظرشون اینه. رأی مخالف تا اونجایی که دیدم به هر حال رأی غیر مشهوره و استدلالم همینه دیگه. تعدی و تفریط ایشون در حقیقت کار اشتباهی بوده، اما خسارت و تلف هیچ استنادی به این تعدی و تفریط نداشته. خب این تکمله‌ای بود از کلام قبل مرحوم سید. بعد مرحوم سید در ذیل این مسئله به یک موضوع دیگه اشاره میکنن.
استدلال
نه همین استدلال مورد پذیرشه. یعنی آقا میفهمن زمان موضوع داره، موضوعش چیه؟ موضوعش تعدی و تفریطه. وقتی که این آقا دیگه تعدی و تفریط نکرد، مثال زدیم اول در حفاظت این مال کوتاهی کرد، بعد نه درست هم حفاظت کرد، حالا خسارتی وارد شد، میگن دیگه موضوعی برای زمان وجود نداره. پس موضوع زمان تعدی و تفریط است یا عدم اذن است. ما کی نسبت به مالی ضامنیم؟ یا در فرضی است که مأذون در تصرف نباشیم ضامنیم، یا مأذون باشیم و تعدی و تفریط کرده باشیم. اینجا تعدی و تفریط که وجود نداره، چون فرض اینه که الان حفاظت کرده. از سوی دیگه مأذون در تصرف هم هست، پس هیچ کدوم از دو سبب زمان در اینجا وجود نداره. درست. در اون رفتارش بله. نه در اون رفتارش معذور نبود. به عبارت دیگه هر وقت مالک یه کسی رو امین میشماره، در این که تو به هر حال از این مال حفاظت کنی یا در این مال تصرف بکنی، مالک اون رو معذور میدونه، ولی تعدی و تفرید اسباب زمان رو فراهم میکنه، نه اینکه تصرف او رو غصب کنه. چون غیر معزوم بودن یعنی تصرف اون میشه تصرف غاصبانه، ولی صرف این که موجبات زمان بشه یعنی تصرف او تصرف غاصبانه نیست، اما او در برابر کاری که میکنه ضامنه. این دو جهت فرق میکنه ها، که تصرف تصرف غاصبانه باشه یا نه او فقط ضامنه در ارتباط با اتفاقی که بیفته. نه یعنی این که ما بگیم سبب میشه که بشه غیر معزون، بعد تصرفش بشه تصرف غصبی، نه این اتفاق نمیفته. میدونید اصلا این موارد، حالا من یه نکته دیگه هم میخوام بگم، من از این مسئله 39 میخوام وارد چند مسئله بعدی مرحوم سید بشم. عرض کردم من ساختار سید رو به هم ریختم دیگه، از این مسئله 39 میخوام وارد مسئله دیگه بشم. حالا تو پرانتز در جواب شما عرض میکنم، اینو بعدا توضیح میدم. تو مثل این مواردی که عموما مباحث معاملات و بناء عقلا اینها، اتفاقا بعضی از نصوص صرفا ناظر به تعیین مصداقه. حالا اینو الان فقط تیترشو میگم، یه دفعه بعد مفصلتر بحث کنیم. ناظر به تعیین مصداقی که لعل گاهی وقتا تعمیمم نداره. منظورم چیه؟ منظور اینه که ممکنه از امام صورت مسئله رو سوال میکنه، امام هم حکمی رو میفرماین، اما حکمی که امام میفرماین بر اساس این که متبادر از مضاربه و متفاهم عرفی از مضاربه اینه، اما ممکنه که این متبادر و متفاهم عرفی بر زمان ما اصلا عمومیت نداشته باشه. حالا من یه مثال میزنم، البته اینو باید مفصل بحث کنم دیگه، ادامه مسائلی که مطرح میکنم اینو میگم. مثلا از امام میپرسه یک کسی مال مضاربه به من داده، من میتونم معامله نسیه کنم یا نه؟ این صرفا مثال فرضه. من میتونم معامله نسیه کنم یا نه؟ خب امام ممکنه بفهمن نه تو نمیتونی معامله نسیه کنی. چرا امام میفهمن؟ چون متفاهم عرفی مضاربه در زمان امام معامله نقده، ولی ممکنه متفاهم و عرفی در زمان ما اصلا معامله نقد نباشه، معامله نسیه باشه. چرا؟ چون نسیه خرید و فروش کردن در زمان ما یه امر رایجه، در زمان امام یه امر رایج نبوده. خب این که امام میفرمایند که نه تو نمیتونی این کارو بکنی، معناش نیست که ما مستند به این نسیه روایت بگیم اگه کسی مال مضاربه در اختیار دیگری گذاشت او حق معامله نسیه نداره. چرا؟ چون امام این که حق داری یا نداری میگن اطلاق این عقد مضاربه به لحاظ متفاهم عرفی منصرف به معامله رایج بین مردمه، و چون معامله رایج بین مردم خرید و فروش نقده، امام میفهمن خرید و فروش نسیه لا یجوز، این گفته امام قابل تعمیم نیست، یعنی شما نمیتونید به این نص استناد بکنید و این کار فقیه رو خیلی سخت میکنه. ما در ابواب معاملات که خصوصا تکیه بر متفاهم عرفی و فهم عرفی است، در این که بتونیم تشخیص بدیم که آیا امام دارن یه امر تعبدی به ما میگن، یعنی که امام میفهمن نه معامله نسی نمیتونی بکنی، ممکنه بگیم این امر تعبدیه ربطی اصلا به متفاهم، یعنی امام از باب تشخیص یه متفاهم عرفی دارن میگن، خب اگه از باب تشخیص میگن لعل متفاهم عرفی ما متفاوت باشه پس این روایت قابل استناد نیست. این خودش خیلی در فقاهت کار سخت و دشواریه که ما چجوری بتونیم تشخیص بدیم که امام این متفاهم عرفی رو گفتن یا نگفتن. ولی شما الان تو ابواب مضاربه دیدید که ما کل روایات شو خوندیم دیگه، اصلا بعضی از موارد امام دارن همونی که عرف میفهمه رو توضیح میدن، یعنی هیچ بحث تعبدی وجود نداره، دارن میگن آه اطلاق عقد مضاربه اقتضایش اینه، ولی ممکنه در یک شرایطی اطلاق عقد مضاربه یه اقتضای دیگه ای داشته باشه. ما به این که امام فرمودن اطلاق عقد مضاربه این اقتضا رو داره نمیتونیم تعمیم بدیم این حکم رو، بله متفاهم عرفی اونجا این بوده، متفاهم عرفی اینه. پس ما باید بریم به قاعده برسیم. قاعدهش اینه که اصلا مالک به تو در چه حدودی اذن داده؟ قاعده مضاربه اینه، عامل در حدودی مأذونه در تصرفی که مالک بهش اذن داده. مالک به تو چی رو اذن داده و اجازه داده؟ خب اینو باید به متفاهم عرفی نگاه کنیم که اگه این عقد بین دو نفر برگزار بشه عرف ازش چی میفهمه. حالا اینو من فقط تو پرانتز گفتم که مفصلترشو باید بحث کنیم تا ببینیم چی میشه. این در ارتباط با فقها هم همینه، یعنی مثلا یه فقیه 500 سال قبل میگه اطلاق مضاربه اینو اقتضا میکنه، ولی ممکنه امروز اصلا اطلاق مضاربه اونو اقتضا نکنه. حالا همین معامله نقد و نسیه رو که مثال زدم، بعد ما نمیتونیم به استناد اجماع بگیم آقا اجماع دارن آقا این که نمیشه مضاربه نسیه کرد. مضاربه نسیه که این متفاهم عرفیه، قاعدش اینه که تو در چه حدودی مأذون من قبل المالکی. خب حالا انشالله این بحثش خواهد آمد. عرض کردم یه فرع دیگه ای رو مرحوم سید متعرض شدن و اون فرع اینه، اگر عامل اومد نیت خیانت یا نیت تعدی و تفرید کرد در حالی که هیچ خیانتی هم انجام نداده، حالا تعدی و تفرید تقریبا جای این توهم وجود نداره، تنها موردی که این مسئله رو میشه نسبت به اون حساس‌تر برخورد کرد نیت خیانته. اگر عاملی نیت کرد خیانت رو آیا میتونیم بگیم زامنه یا نمیتونیم بگیم زامنه در حالی که هیچ خیانتی نکرده، تصمیم گرفت که از این مال برداره و در یه جای دیگه هزینه کنه، به طور مثال این مال رو داده برای تجارت، اونم مشغول خونه سازی مقروضه، گفت حالا ما این مال رو برمیداریم قرض اونو میدیم بعد ببینیم میشه تجارتی کرد یا نه، یا یه خرید فروشی برای خودش کرده داره بابت اون میده. عده‌ای گفتن به صرف نیت خیانت دیگه از امانت خارج میشه، چون ما گفتیم امین ضامن نیست دیگه، کسی که تصمیم داره خیانت بکنی که دیگه امین نیست، پس نیت خیانت سبب میشه که این آقا امین نباشه، صرف این که تصمیم خیانت در مال داره یه قابل اعتماد نیست. حالا که قابل اعتماد نیست پس میتونیم بگیم که اگر تلفی حاصل شد یا خسارتی وارد شد ضامنه. طرف مقابلم میگه که خب صرف نیت خیانت او را از امانت خارج نمی کنه. پس مهم اینه که ما ببینیم که آیا امین یعنی کسی که حتی تصمیم خیانت نداشته باشه امینه که با تصمیم دیگه از امانت خارج بشه یا این گونه نیست. من جلسه قبل این روایات امانت رو براتون خوندم، به ذهن شریفتون هست دیگه. مثل صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه حلبی، اینا رو براتون خوندم. روایات دیگه هم در این مسئله وجود داره. گفتم این بحث این که امین ضامن نیست اختصاص به باب مضاربه نداره دیگه، این یه قاعده است. حالا تو پرانتز عرض میکنم که یک کسی اگر از رفقا تحقیق کنه که آیا عقلایی بودن این مسئله ثابته یا ثابت نیست، این که امین ضامن نیست، آیا این واقعا در میان عقلا هم به صورت یه قاعده است که ید امانی زمان نداره، یا این یه امر تعبدیه. حالا اول ببینید مقاله در این رابطه وجود داره یا نه، اگه نداشته باشه اینجای کار داره، بحث قشنگی هم هست که اصلا امین ضامن نیست، این سیره عقلا و بنای عقلا یا تعبد شرعی است. خب اگه قرار شد که تعبد باشه، بعد ما باید بیایم ببینیم که امین بر کی صدق میکنه، بر کی صدق نمیکنه، در صدق عرفیش بررسی بکنیم. با نیت خیانت هم میتونه کسی امین باشه یا نمیتونه کسی امین باشه. بعد این بحث هایی که آقایان مطرح کردن، ولی عموم فقها نظرشون اینه که صرف نیت خیانت انسان رو از امانت خارج نمیکنه، یعنی ید ما رو ید امانی از ید امانی بودن خارج نمیکنه، کماکان یدمون ید امانی است. بله، یعنی اگه گفتیم قبلا، خب این بستگی به این قصه داره که ما ممکنه بگیم اون زمانی که این آقا تعدی و تفرید کرد امین نبود، اما بعدش باز دوباره برگشت به امانت. چون این که در یک برهه اون آقا امین نبود، این که انقضا عنه المبدا، فرض کنید خائن بود، حالا باز دوباره شد امین، یعنی مقتضای امانت رو حفظ کرد، خواستم یه هم اولویت نیست. پس او در برهه‌ای که تعدی و تفرید کرد خائن بود، اما بعد از این که از تعدی و تفرید خودش برگشت باز دوباره شد امین. یعنی اینطوری نیست که کسی همیشه خائن باشه یا همیشه امین باشه، مثل ساکن و متحرکه، شما مثلا جالسید بعد میشید قائم، قائمید میشید جالس، اولویتی تو این قصه نیست. خب الان ما بحثمون در ارتباط با اون کسی است که الان نیت خیانت داره، من نیت دارم به این مال خیانت کنم، این مالم تلف میشه در ید من، منی که الان نیت خیانت دارم و هیچ اقدامی که این اقدام حتی مقدمات خیانت باشه به وجود نیاوردم، درسته؟ هیچ کدوم از اینها نبوده، آیا من در مثل این موارد ضامنم یا ضامن نیستم؟ خب حالا عرض کردم ما اینو باید ببینیم که اولا که ید امانی موجب زمان نیست، این یه سیره و قاعده عقلاست یا تعبد شرعی. اگر سیره و قاعده عقلاست باید به عقلا مراجعه کنیم، عقلا کیو امین میدونن کیو خائن میدونن. یعنی اگر ما پودی رو دست کسی دادیم بعد بفهمیم همچی تصمیمی گرفته، بعد از تصمیم برگشته، ما میگیم تو خائنی یا بازم میگیم تو امینی، درسته؟ پس اگر عقلایی باشه باید به عقلا مراجعه بشه، چون فرمایش روایات هم میشه امضاء سیره عقلایی، پس مرجع سیره عقلایی است، ما برای شناسایی امین و خائن باید به عقلا مراجعه کنیم. اما اگر تعبد شرعی باشه، اگر تعبد شرعی باشه امین بودن یا همون حقیقت لغویه است یا حقیقت شرعی و متشرعه است. اگه حقیقت لغویه باشه باید به عرف مراجعه کنیم، عرف به کی میگه امین، به کی میگه خائن، پس این باز به صدق عرفی برمیگرده. اگه حقیقت شرعی و متشرعه باشه باید تتبع کنیم که اصلا امانت یا امین بودن در روایات به کی اطلاق میشه و شارع چه تعریفی از امین داره. دارید گزینه دیگه رو مطرح میکنید گزینه سب یا نه دارید سوال میکنید؟ آره نکنید، شارع میتواند یک حکم عقلایی رو با تغییری امضا کنه. پس اینکه شارع یک سیر عقلایی رو امضا میکنه معنیش این نیست که هیچ تغییری درش ایجاد نمیکنه. اون تغییر میتونه در ناحیه موضوع باشه، میتونه در ناحیه حکم باشه. مثلا فرض کنید که عقلا امین رو ضامن نمیدونن، شارع میتونه در موضوع امین تصرف کنه، بگه موضوع امینی که من میشناسم اوسعه یا ازیقه. پس شارع میتونه همون حکم عقلایی یا بنا عقلایی رو با تصرفی در موضوع یا با تصرفی در محمول و حکم، مثلا بگه امینی که شما میگید ضامن نیست، من در این حوزه زمانش رو نمیشناسم، در حوزه دیگه زمان میدونم براش. عرض کردم دیگه، در موضوع هم میتونه تصرف کنه، در حکم هم میتونه تصرف کنه. اگه بگید اغلا که به شر دیگه من ندارم مراجعه کنم، اغلا که به شر مراجعه نمی کنم. دیگه معنی نداره. اگه حکم عقلایی موضوعش عقلاییه دیگه. البته میکنید اگه حکم عقلایی موضوعش عقلاییه، ولی شارع میتونه در امضا و تایید یک سیره عقلایی موضوع او رو تصرف کنه، کما اینکه میتونه محمولش رو تصرف کنه. یعنی بگه عقلا همچی روشی دارن، من 100% اینو نمیپذیرم، 70% میپذیرم. میتونه دیگه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که من در این حوزه‌ای که پذیرفتم تاییده، در حوزه دیگه‌اش رد کردم. سر اوغلا نه، اطاعت از سید، اطاعت از مولا، موضوعش اطاعت از مولاست. اون تشخیص مصداقه، موضوع که شرط تعیین نمی‌کنه. بله مصادیقش متغیره. مثلا اینکه عقل به من و شما میگه باید از مولا اطاعت کرد، این هم حکمش عقلیه هم موضوعش عقلیه. حالا مولا کی هست یا اطاعت از مولا در چی هست؟ گفته نماز بخون یا نگفته؟ خب ما باید به شرع مراجعه کنیم. اون تعیین مصداق دیگه، نه تعیین موضوع. یعنی ما مصداق اطاعت رو میریم ببینیم چی چیزی رو دستور دادن. اون که موضوع اطاعت چیه؟ موضوع اطاعت امر مولاست. ولی نمیشه حکم عقلی و عقلایی باشه، موضوع شرعی باشه. بله تعیین مصداقش خب باید به شرع مراجعه کنیم. خب من داشتم اون صورت کلی بحث رو مطرح میکردم که ما باید به عقلا یا عرف یا شرع مراجعه کنیم در چه وجه. احتمال این که امین حقیقت شرعی یا متشرع باشه منتفیه. که شارع بیاد یک وضع خاصی برای امین داشته باشه. پس امین در روایات همون معنا و مفهومی است که عرف ازش میفهمه. پس این که حقیقت شرعی یا متشرع باشه این منتفیه. اون همون متفاهم عرفی. البته از کلمات فقها این چنین برمیاد که اینکه امین ضامن نیست، این نه تنها شرعی است بلکه عرفی و عقلایی است. از بعضی از کلمات فقها این چنین برمیاد، ولی این نیاز به کار بیشتری داره که واقعا در میان عقلا همینه که امین ضامن نیست یا نه، و بچه هم حدود و ثغورش چیه. من به این بحث قبلا اشاره کردم، الانم تأکیدم از این بابته که اگر کسی پیگیر این موضوع باشه موضوع خوبی هم هست. و اون یکی اصلا امین یعنی کسی که ما او رو ایمنه بر مالمون میدونیم، این امین. ممکنه عقلا بگن هر کسی تو ایمنه بر مالت میدونی او ضامن نیست. چرا؟ چون اینجا تو رو باید توبیخ کنن که چرا ایمن دانستی کسی رو بر مالت. و یا امین اون کسی است که ما ایمن بر مال میدونیم و اوی هم حد امانت رو رعایت میکنه. پس صرف این که من ایمن میدونم کسی رو بر مالم اون امین عقلایی نیست. امین عقلایی یعنی اونی که من بهش اعتماد کردم و اونم بر طبق اعتماد من عمل کرده، یعنی محل اعتماد بوده. ممکنه من اشتباهی به یه خائنی اعتماد کنم، پس بازم ید او ید امانی نیست. چرا؟ چون فی الحقیقه خائنه، هرچند من بهش اعتماد کردم. پس این در ارتباط با اون قاعده عقلایی نیاز به بررسی است که آیا امین اون کسی است که من بهش اعتماد کردم میشه امین. هر کس رو من بهش اعتماد کردم ولو فی الواقع خائنه، او امینه، او ضامن نیست. اگه تلف و خسارتی بشه من باید تاوانشو بدم. چرا؟ چون تو باید تحقیق میکردی به یک کسی بی خود اعتماد نمیکردی، چون صاحب مال بودین دیگه. عقلا میگن صاحب مال تقصیر خودت اعتماد کردی، پس هر کس رو تو اعتماد بر او بکنی او در حکم امینه ولو فی الواقع خائن باشه. احتمال دومش هم اینه که نه، من اعتماد کنم او هم حدود امانت رو رعایت کنه، که اگه دقت کردید در روایات حضرت میفهمودن بعد ان یکون الرجل امینا، بعد ان یکون الرجل امینا یعنی صرف اعتماد تو کافی نیست، او هم باید حدود امانت رو رعایت کنه. یا آدم خائن نمیتونه به خودش بگه میخواست اون آقا به من اعتماد نکنه، حالا که اعتماد کرد تاوان اعتماد بی موردش رو خودش باید پرداخت کنه. میگن نه، اگر او اعتماد کرد تو اگه از حدودش تعدی و تفرید بکنی ضامن. این بحث جای کار داره به لحاظ سیره عقلا. حالا ما فعلا بر اساس این که این یه حکم شرعی است و یا امضاء سیره نیست، یا اگرم امضاء سیره است شارع خودش شاید یه تصرفی در حدود و سقوط کرده باشه. خب اونی که آقا میفرمان اینه که صرف نیت خیانت انسان رو از حدود امانت خارج نمی کنه، لااقل شک و تردید داریم که با صرف نیت خیانت این آقا خارج شد یا خارج نشد، کماکان میتونیم بگیم که این آقا امین است و از حد امانت خارج نشده. ولی آقا اون تقریبا میگن به لحاظ عرفی این مسئله روشن است. نه، این اعتماد و وثوق اون تحقق خارجیشه، ما نسبت به کبراش بحث میکردیم. این که امین ضامن نیست در میان عقلا یعنی اونی که من بهش اعتماد کردم او دیگه مسئولیتی نداره، منظور اینه؟ نه، حالا چون من اعتماد کردم بهش به هر دلیلی، من آدم ساده و خوشباوری هم هستم، اعتماد کردم. سیره دیگه، سیره است. نه، امین یعنی کی؟ ما الان بحثمون سر این که امین یعنی کی؟ امین یعنی اونی که تو اعتماد کردی، به هر کی شما اعتماد کردی او مسئولیت نداره، مسئولیت بدون تعدی و تفریط ها، به هر کس شما اعتماد کردی او مسئولیت نداره. خب حالا اگر من اعتماد کردم به کسی که فی الواقع خائنه، اونم تعدی و تفرید نکرد، خیانت نکرد، آدم امانتداری نیست، ولی این اتفاق ربطی به خیانت او نداشت، تلف شد مال در دست او، ما میتونیم بگیم امین بوده ضامن نیست، یا بگیم نه چون شناسایی کردیم این آدم دزد خائنی بوده پس امین نبوده. درسته من اعتماد کردم ولی او امین نبوده. اطمینان حجت بر چی میشه؟ اطمینان به ضامن نبودن که ندارید. اطمینان اصلا حجت اطمینان ربطی به این بحث نداره. شما اطمینان دارید که این آقا مال شما رو از بین نمیبره. خب این چی رو میخواد حجت کنه؟ یعنی این که ربطی به حجیت اطمینان نداره، این موضوع زمانه، اطمینان موضوع حجیت که نیست، موضوع زمانه، موضوع یه حکم دیگه است. یک شما میگید اطمینان حجته، یعنی یک معدایی رو ثابت میکنه، یک وقت میخواهم میگین اطمینان اینجا میشه قطع طریقی نیست دیگه، قطع موضوعیه، اطمینان موضوعیه. نه من میخوام بگم که عقلا منظورشون از امین کیه، یعنی هر کی تو اعتماد کردی او دیگه نباید تاوان بده، شما باید تاوان بدید چون شما اعتماد کردید. شما اومدید مثلا تو فرودگاه یا راهن ساکتون رو گذاشتید در اختیار یه آقای، گفتید آقا مواظب این ساکمون باش، ما بریم وضو بگیریم برگرد، خب بی خود اعتماد کردی. میگه اون میگه که تو بی خود اعتماد کردی، نه اینکه به طرف مقابل رو بگی تو مسئولی، شما نباید اعتماد میکردی. خب حالا من از این بحث بگذرم چون قرار شد شما تحقیق کنی نتیجه شو برای ما بیاری. مرحوم سید میگن ما یه تفصیلی میدیم تو مسئله، البته به یمکن میفهمن، میفهمن ممکنه که ما یه تفصیلی در مسئله بدیم و اون تفصیل اینه که کسی نیت خیانت کرده و مقدمات خیانت رو هم فراهم کرده، مثل همون بعضی از اقسام متجلی بود، و اون کسی که اصلا نیت خیانت کرده و هیچ اقدامی بر اساس این نیت انجام نداده. پس بین نیت خیانت و فعل خیانت یه فاصله هم هست و اون چیه؟ و اون اقدام به مقدمات خیانته و عدم اقدام به مقدمات خیانت. خب اگر کسی نیت خیانت کرد و هیچ اقدامی به مقدماتش نکرد، بگیم خب این که مطمئنا خائن نیست دیگه، فقط چیزی به ذهنش رسیده. ولی یک کسی نیت خیانت کرد، اقدام به این قضیه هم کرد، اقدام به این مسئله هم کرد، بعد به هر دلیلی خیانت رو انجام نداد، بگیم نه این خائنه، چون اون مسئله ذهنی تبدیل به یه مسئله عینی شد. به هر حال خیانت در مقدمات خودش تجلی پیدا کرد. من به ذهنم میاد که مرحوم شیخ در رسائل 6 مدل تجردی تصویر کرده بود، اگه حافظم درست یاری کنه 6 مدل ایشون گفت تجردی ما داریم، که بعضی از اقسام تجردی مرحوم شیخ فرمود که خب نه اینا دیگه مثلا مشکل نداره، ولی بعضی از اقسامش مشکل داره. مثلا اون دو قسم اخیرش شاید اینا بود، اینا تکیه بر حافظه میگم، حالا خودتون باز مراجعه کنید. مثلا مرحوم شیخ میفرمودن که یک کسی تصمیم بر گناه میگیره، مقدماتش هم فراهم میکنه، بعد یه مانعی پیش میاد نمیتونه گناه انجام بده، این دیگه همون تجریز که در حکم معصیته، یعنی عدم تحقق معصیت به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که اصلا یه مانعی پیش اومده، یه مانع نبود که این گناه هم انجام داده بود. یه کسی یه قسمه، یه کسی تصمیم میگیره مقدمات رو انجام میده، خودش فی حد نفسه برمیگرده، خب اینم یه قسم تجلی. یه کسی هم نیت میکنه مقدمات انجام نمیده، واسه 6 قسم ایشون تجلی مطرح میکرد بعضی از اقسامش. حالا مرحوم سید میفهمن ممکنه ما فرق بگذاریم بین کسی که صرفاً تصمیم بر خیانت گرفته یا بین اون کسی که فعلی از مقدمات هم انجام داده اما خیانت رو انجام نداده. اونی که فعلی انجام داده رو بگیم خائن است و اونی که هیچ فعلی انجام نداده و صرفا نیت کرده بگیم که خائن نیست. این فرمایشی است که مرحوم سید می‌فرمایند. اما قدر مسلمش خائن اون کسی است که خیانت بکنه. این که با مقدمات خیانت وصف خیانت میاد یا نه، این محل تردید مشکوکه، به خاطر این ثابت نیست حکم زمان چون موضوعش احراز نمیشه. از این جهت اونی که به صورت مطمئن میتونیم بگیم خائن است اون کسی است که فعل خیانت رو انجام داده، و الا کسی که صرفا مقدمات هم انجام بده محرز نیست که موضوع زمان تحقق پیدا کرد. احراز کنیم که این مقدمات مقدمات خیانته، نه مقدمات چون خیانتی نکرده هنوز. آره دیگه، حالا اون طریق احرازش بحث دیگه است. ما فعلا فرض بر اینه که احراز بشه. آره اون بحث دیگه است، اون امانت ظاهریه. ما فعلا امانت واقعی رو بحث میکردیم. یعنی حالا اگه ما نشناختیم و ندونستیم و اصالت و صحه در فعل مسلم و اینا، اونا بحث دیگه است. بنابر فرموش سید و هم اون حدود امانت رو رعایت کنه. چرا؟ به همین فرموش سید که مقدمات خیانت رو، خب مقدماتش بود دیگه، خیانت که نکرد. خب سخن همینه دیگه، وقتی شما مقدماتی فعل، مقدمات فعل مثل اینه که شما گفتید این پولی که این آقا داده با ام تجارت کنه من برم ببخشم به پسرم، پولم برداشتید رفتید تا خونه او، برادرم مثلا رفتید تا خونه او که بدید، پشت در خونه او منصرف شدید برگشتید، خیانتی نکردید. اون مقدمات خیانته. حالا مثال دارم میزنم، یه کسی یه کاری رو اومد مقدماتش رو انجام داد، مثل همون بحث تجری خودمون که طرف گفت آقا یه مشروبی بخوریم، رفت خلاصه مشروب رو از یه جایی گرفت و آورد و منصرف شد، مقدماتش رو انجام داد ولی منصرف شد. این دیگه مشروب خوردن یا معصیت کردن یا خیانت کردن هیچ کدوم از اینا نیست، مقدمات خیانت. آن فهمن موضوع عدم زمان امانته، این به محض اینکه مقدمات خیانت رو فراهم بکنه از امین بودن خارج میشه. خب دو تا حرفه، اینو دقت کنید، ما دنبال اینیم که اثبات کنیم این کماکان امینه یا دنبال اینیم که اثبات کنیم که خائن شد. آن فهمن موضوع عدم زمان امینه، این به محض اینکه تصمیم بر خیانت گرفت یا تصمیم گرفت و مقدمات رو انجام داد دیگه نمیشه گفت امین. مثلا فرض کنید شما یا مالک اگه بفهمید این آقا همچی تصمیمی گرفته مقدماتش هم انجام داده، بعد میگید این آقا آدم قابل اعتمادیه یا نه؟ مردم اگه اینو بفهمن میگن قابل اعتماده یا نمیگن قابل اعتماده؟ دیگه قابل اعتماد نیست این آقا. نه دیگه، ممکنه نه امین باشه نه خائن باشه، مثل که نه عادل باشه نه فاسق باشه. نه دیگه، عرض کردم که یه کسی خیانت نکرده به معنای خائن بودن، ولی امانتدارم نیست چون تصمیم بر خیانت میگیره. یعنی میتونه، یعنی میتونه نه امین باشه نه خائن باشه، یعنی مرزی بین این دوتا وجود داره. به هر حال ممکنه به لحاظ عرفی مبهم باشه، ولی این تصویر وجود داره که نه کسی رو ما امین میدونیم نه خائن میدونیم. یه کسی که هوس خیانت میکنه ما میگیم این قابل اعتماد نیست. نداره؟ یعنی همینی که دارم عرض میکنم عرف نمیگه؟ که این امانتدار نیست، قابل اعتماد نیست؟ نه، خائن هم نیست، میگه خیانت نکرده. نمیگه خیانت کرده؟ این آقا خیانت نکرده به ما، ولی میگه قابل اعتماد هم نیست. نکنید الان مردم در جامعه ما بعضی ها امانتدارن، بعضی هم خائنن. بعضی هم نه امانت دارن نه خائنن، اینا خیانت نکردن ولی قابل اعتماد هم نیستن. قابل اعتماد نیستن این ممکنه خیانت ازشون سر بزنه، نمیتونیم بهشون اعتماد کنیم. من جلسه قبل که عرض کردم التزام دیگه، امین بودن این کسی که ملتزمه به حفاظته. جلسه قبلم عرض کردم هر دروغگویی راست میگه، هر غیر امینی مال مردم هم نگه میداره. اینطوری نیست که کسی که خائنه در همه اموال مردم خیانت کنه، ولی مهمه در امین اینه که ملتزمه به حفظ مال مردمه. خب فرمایش مرحوم سید تا اینجا تموم شد. اجازه بدید من یه بار دیگه برگردم به کلیت فرمایش سید. تا بعد ما حرف سید رو زدیم، البته حرفایی هم که دیگران در ذیل حرف سید زده بودن مطرح کردیم، ولی حالا باز کلیت مسئله رو یه بار دیگه مرور کنیم چون میخوام وارد بحث بعدی بشم. مسئله این بود که عامل امین است و چون امین است ضامن نیست. عرض کردیم ادله فراوان نیست که امین ضامن نیست. حالا ولی مرحوم سید بر این قاعده سه تا تبصره شناختن، سه تا استثنا شناختن، گفتن یا خیانت یا تعدی یا تفرید. ولی ممکنه بگیم تبصره چهارمی هم وجود داره. البته این که میگم ممکنه، میتونیم اون تبصره چهارم رو ذیل تعدی بیاریم، میتونیم اون رو مستقل عنوان کنیم. اون تبصره چهارم عبارت است از هر گونه تصرفی که غیر معزون است. هر وقت عامل هر تصرفی کرد که غیر معزونه، عامل نسبت به این تصرفش ضامنه. خب تصرف غیر معزون خیانت به معنایی که سید گفتن نیست، تفریط به معنای اهمال در حفظ مال نیست، تعدی به معنای مخالفت امر صاحب مال هم نیست، ولی یه تصرفی کرده که معزون در تصرف نبوده. یه وقت اینه که صاحب مال میگه که تو نباید این کارو بکنی، امر میکنه، خب این میشه تعدی. یه وقت اینه که امر نمیکنه ولی اذنم نداده. خب هر تصرف غیر معزونی رو هم عامل ضامنه. زامنه در فرضی که خسارتی وارد بشه، اگه خسارت وارد نشه که هیچی. البته اینو میتونیم تعدی رو یک تفسیر موسع بکنیم که بگیم هر چیزی که خلاف امر و اذن باشه، ولی خود سید چون گفتن که مخالفت با امر و نهی، از این جهت این قسم چهارم در این سه قسمی که مرحوم سید فرمودن نمیگنجه. حالا این تفسیر چهارم رو میخوام روش بحث کنیم و بعضی از فرمایشاتمون هم سنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.